بر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دهم سوره بقره رو داشتیم مطرح میکردیم، آیه‌ای که مثل دعایه گذشته روی سخن خدا با منافقینه، منافقینی که ظاهرشون با باطنشون متفاوته، خنجر از پشت میزنند. اینها بیمارند، بیماری‌هاشون بیماری‌های روحیه و دائما این بیماری داره در حال فراگیر شدن در روح اونهاست. خدا می‌فرماید منم می‌خوام که این اتفاق بیفته. این انتساب به خدا، فزادهم الله مرضا رو داشتیم بیان می‌کردیم. چجوری خدا می‌تونه این بیماری رو ازدیاد بده در دلش؟ یه وجه رو مطرح کردیم تو جلسه گذشته. وجه دومی که میخوام عرض کنم اینه که خدا هرچی پیغمبرش رو نصرت میده، خب اونها بر نمیتابن، اونها سختشونه دیگه، میبینن یه آقایی اومده دعا میکنه دعاش مستجابه، یه آقایی امدادهای متعدد داره براش پیش میاد، تیرهای اونها مدام داره به سنگ میخوره. عرض کردم این آیات مربوط به اتفاق قدیره. میدونید تو واقعه قدیر 17 بار اینها نقشه قتل پیغمبر رو کشیدند. خب کی داره به امداد میکنه؟ کی پیغمبر رو داره نجات میده؟ کی داره محافظت میکنه؟ اون قدرتی که بالاترین قدرته، اون قدرتی که هیچ قدرتی با او قابل مقایسه نیست، او داره امداد میکنه. فلذا حقد و کینه دائما داره زیاد میشه نسبت به پیغمبر، نسبت به مؤمنین. میدونید پیغمبر اکرم، البته ترور پیغمبر از قبل از تولدشون مطرحه که اصلا انعقاد نطفه صورت نگیره. بعد از انعقاد نطفه حضرت به دنیا که میاد بناز به قتل برسه توسط یهود. بعد مسائل دیگه در جوانی حضرت، در بعد از پیغمبری حضرت، در قصه شعب ابی طالب داریم دیگه که یه موقعی حضرت ابو طالب علیه السلام از وجود نازنین امیرالمومنین سوال میکنه که حالت چطوره؟ زیادم داریم دیگه، احوال هم دیگر رو میپرسیدند. یکی از دوستان ما یک کتاب نوشته، کیف اصبحتو، این مطالبی که تو روایات ما هست که خب چجوری صبح کردی؟ جوابای حضرات اهل بیت. داره امیرالمومنین به پدر بزرگوارشون فرمود انی مقتولون، من جونم کف دستمه، من دائما دارم میمیرم و زنده میشم، دائم دارم جای پیغمبر میخوابم، جای پیغمبر رو دائما دارن تغییر میدن. انی مقتولون، من جونم کف دستمه. اون قصه لیلت المبیت و من الناس من یشری نفس و ابتقاء مرضات الله، اون یه مدال افتخاره، اون یه امر ویژه است، اما نسبت به جان برکف بودن امیرالمومنین نسبت به پیغمبر زیاد داریم ما مطلب. خب شما ملاحظه می‌فرمایید این امدادها رو دارن می‌بینند، خب قاعدتاً این افراد خیلی بایستی ناراحت بشن، اینم اون مرضشون رو ازدیاد می‌بخشه. وجه سومی که نسبت به این نکته فزادهم الله مرضا میشه مطرح کرد این است که آقا خدا دائما داره به مسلمان ها تذکر میده، میگه فریب نخورید، حواستون جمع باشه، نسبت به منافقین، نسبت به مشرکین، نسبت به یهود، نسبت به نصارا داره تذکر میده. و اگر یک نفر برای انسان نقشه داشته باشه که انسان رو از مسیر مستقیم خارج بکنه و داره میبینه یک نفر داره ارشاد میکنه، داره انسان رو هدایت میکنه، خب ناراحت میشه دیگه. واقعا این تذکرات شما، این تنبهات شما کار من رو داره سخت میکنه، لذا ناراحت میشه. شما ببینید این که میفرمان در ماه مبارک رمضان آمار جرم و جنایت میاد پایین تا 30%، میگم چرا؟ چون تذکر نسبت به خدا زیاده. اونایی که اول وقت نماز نمیخونن میاد تو مسجد میخونن، نماز جماعت میخونند، اهل روزه میشند، اگرم روزه نمیگیرن روزه داره کنارشون دارن نفس میکشن، سحر بلند میشن. اینها اثر داره، اینا تذکرات و تنبهات نسبت به خداست. وقتی خدا هست داره تذکر میده، اونها به مطامع خودشون نمیرسند، فلذا خیلی ناراحت میشند، حقد و کینه‌شون بیشتر میشه. وجه دیگه ای که این انتساب به خدا رو میتونه برای ما روشن کنه اینه که آقا تو همون آیات ابتدایی سوره بقره داریم، میگه ختم الله علی قلوبهم، اینها مهر میشه بر قلب هاشون به واسطه گناه. همینطور که عبادت توفیقات انسان رو زیاد میکنه، نصرت نسبت به امور در این دنیا برای انسان ساری و جاری میکنه، معصیت هم جلوی انسان رو میگیره. یه دو تا چارتاست، بحثی نداره. تو سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، شما اگه خدا رو نصرت بدید خدا هم شما رو نصرت میده. دیگه قاعده این دنیاست، جز سنت های الهیه. نکته دیگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سوره عنکبوت آیه 69. کسانی که مجاهدت بکنن خدا تو مسیر راست و مستقیم اونها رو هدایت میکنه. فلذا همینطور که انسانها تو مسیر مستقیم مورد نصرت هستند، مفهوم مخالفش همین میشه دیگه، اگه تو مسیر مستقیم نبودی چی؟ بازنده میده. افرادی که شما ببینید تو طول تاریخ، من بخوام مثالهای تاریخی بزنم میتونم، ولی بذارید مثال همین ایام خودمون رو بزنم. این کربلایی کاظم ساروقی رحمت الله علیه، قبرشون در قبرستان نو در قم نزدیک حرمه، انشالله اونهایی که زائر قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه میشن یه سری هم بزنند. قم جاهای مختلفی داره که واقعا ارزش رفتن و دیدن و دونستن اون اتفاق رو داره. کربلای کاظم ساروقی رحمت الله علیه یه پیرمردیه که خدا رو نصرت داده. چجوری؟ میگم سواد نداشت، میرفت کشاورزی میکرد، عبادتش رو انجام میداد، اهل گناه نبود. وقتی محصولش رو برداشت میکرد، محصولش مثل گندم، مثل جو که متعلقه زکاته، اون نصابش رو حساب میکرد، زکاتش رو میوورد میریخ وسط میدون روستا، میگفت فقرا بیان ببرند. بعد رو میکرد به خدا، میگفت خدایا سهمم رو دادم، حقی که بر عهدم گذاشته بودی دادم، من بدهکار نیستم. وقت طوری میشه که وجود نازنین بقیت الله الاعظم بشه معلم خصوصی او در تعلیم قرآن. به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. بیاد چنان قرآن رو حافظ بشه که وقتی بردنش تهران یه مجلسی گرفته بودن ایشون رو معرفی کنند، ایشون بیاد ارائه بده که من حافظ قرآنم. مجری میگه آقا همون جور که شما حمد و قل هو الله تون رو میخونید، این پیرمرد تمام قرآن رو از بر و حفظ میخونه. میگن کربلای کاظم سارقی بلند شد گفت آقا اینجوری نیست، شما هیچ کدومتون نمیتونید یه آیه رو از انتها به ابتدا بخونید، من تمام سور و آیات رو از انتها به ابتدا میخونم، من مثل شما حفظ نیستم، من آب رو از سرچشمه گرفتم. خدا رحمت کنه استفتا کرده بودن از مرحوم بروجردی رحمت الله علیه، آقا مالک یوم الدین بخونیم یا ملک یوم الدین بخونیم؟ خب این اختلاف قرائت هست دیگه. ایشون فرموده بودن برید ببینید کربلای کاظم ساروقی چجوری میخونه، افتادن آقا ما مقلد شمایی، مقلد ایشون نیستیم. ایشون فرموده بود من باید اختلاف آیات رو ببینم، روات حدیث رو ببینم، سند احادیث رو ببینم، بعد تازه آخرش هم بنویسم الله اعلم، خدا میدونه. اما اون آب رو از سرچشمه گرفت و از امام گرفت، حالا همون مالکی یوم الدین ایشون میخوندند. لذا این رو میخوام بگم، کسی که با خدا رفاقت کنه، کسی که با خدا باشه، خدا هم دستش رو میگیره. اینم یه نکته است که در این آیه بایستیم مد نظر و توجه باشه. نکته دیگه این که چرا باز ما داریم انتساب میدیم به خدا؟ این که همه ی نعمتهای الهی همونطور که میتونه صرف طاعت بشه میتونه صرف معصیت بشه. نعمت از ناحیه خداست، من با این چشمم میتونم ثواب انجام بدم. فرمود نگاه کردن به چهره پدر و مادر از روی محبت حسن است، مگه غضب بکنی؟ همین نگاه رو شما میتونید غضب آلودش بکنید، مگه ابزارش فرق کرده؟ نگاه کردن به خانه خدا سوء چشم رو زیاد بکنه. ولی چقدر دستور به ما دادند نگاه به نامحرم، فرمود سهم من سهام ابلیس. خدا این نعمت رو داده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، شما چی کاره ای؟ شما کدوم رو انتخاب میکنی؟ باز هم شما میبینید که این منصوب به خداست، خدا داره میبینه و خدا این نعمت رو به ما داده و ما باید ببینیم چی کاره ایم. پس فزادهم الله مرزا باز انتصاب به خدا پیدا میکنه. نعمت های دیگه، پول به من داده، جوانی به من داده، عمر به من داده، اینها همه تفضلات اوست، من چگونه استفاده میکنم بستگی به استفاده کردن من داره، که من دارم میرم به سمت تقرب خدا یا دارم از خدا دور میشم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این یه جنبه است. یه جنبهش هم اینه کل انعام بل هم ازل، از یه چهارپام بدتر. این را خواستم بیشتر بهش بپردازیم. و نکته آخر این آیه مربوط به ما کانو یک زبونه. یا آقا و لهم عذابون علیم هست، ازدیاد مرض هست، اما همه اینها از یه جا آب میخوره. اون کجاست؟ از دروغ. این تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام که می فرماید اگه تمام خبائث رو ما تو یه جا جمع کنیم، تمام بدی ها، میگیم آقا تو این اتاق همه بدی ها جمع شده، می فرماید کلید ورود به این اتاقی که مملو از گناه و خبائث و پلیدی ها و پلشتی هاست، کلید ورودش چیه؟ دروغه. این منافقین هم دارن چوب دروغگوییشون رو میخورند. از دروغ آغاز شده که منجر به نفاق شده. لذا شما ببینید دیگه این منافقین صدر اسلام، منافقینی که تو طول تاریخ بشر بودند، منافقینی که همین الان هستند، عمدتا دروغ میگن، اهل دروغند، تو رو یه جورند، پشت سر یه جور، میفرماید به ما کانو یک زبون. اینها همش برگرفته از دروغگویی است. خب حرف آخر ما نسبت به این آیه، چرا ما این آیه رو انتخاب کردیم به عنوان آیات که مربوط به ولایت امیرالمومنین؟ یه روایتی در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هست، صفحه 114 حدیث 60، که روایت خیلی طولانیه، تقریبا 2-3 صفحه هست، که از وجود نازنین امام موسی بن جعفر روایت نقل میشه که این منافقین، این سخنچینان، اینا اومدن نزد وجود نازنین خاتم الانبیا و عرض کردن آقا ما عذرخواهی میکنیم، ما اشتباه کردیم، ما عذرخواهی میکنیم، شما ما را عفو کنید. این آیه مربوط به اونجاست که حالا گفتگوهایی وجود نازنین خاتم الانبیا با اونها داره که تذکرات شدیدی به اونها میده و بعد نکاتی رو به وجود نازنین امیرالمومنین میفرمایند که اون هم نکات بسیار مهمی است. ای علی، خداوند متعال اینان را فرمان داده تا یار و یاور تو باشند و کمر به خدمت تو بندند و در فرمانبری از تو بکوشند، پس نفع آنها در این است که از تو پیروی کنند تا در بهشت خدا همچون فرمان روایانی جاوید در ناز و نعمت به سر برند، و زیانشان در این است که از تو سرپیچی کنند تا در جهنم خدا تا ابد عذاب کشند. میبینید نکاتی که در فزادهم الله مرزا عرض کردم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن گروه فرمودند بدانید اگر از علی اطاعت کنید سعادتمند خواهید شد و اگر با او مخالفت کنید سیه روز خواهید شد و خداوند او را از شما با آن کس و آن چیز که به زودی خواهید دید بی نیاز می سازد. که شاید اشارهی به وجود نازنین حضرت بقیت الله باشه. حضرت فرمود ای علی، به شکوه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش که تو پس از محمد سرورشان هستی از خداوند درخواست کن تا این کوه را به هر چم که میخواهی تبدیل کند. علی علیه السلام چنین کرد و کوه سر تا سر نقره شد. سپس کوه ها را به علی علیه السلام چنین زبان گشود ای علی، ای جانشین فرستاده پروردگار جهانیان، خداوند ما را برای تو فراهم نمود، اگر خواهی ما را در کار خود خرج کن که هرگاه ما را فرا خوانی تو را پاسخ خواهیم داد. و ادامه روایت که حضرت داره معجزه ارائه میده، داره به اونها معرفی میکنه امیرالمومنین رو. اما معلومه یه عده گفت صدها چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. یه عده نمی تونن این اتفاق رو رقم بزنند. این آیه مربوط به قدیره، داره معرفی می کنه پیغمبر امیرالمومنین رو، معجزه دارن از امیرالمومنین می بینند، اما زیر بار نمی رن. که حالا نمی خوام وارد همه یه روایت بشم، روایت خیلی مفصله، بعد اون انتها این آیه نازل میشه که نه آقا اینا این گونه نیستند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اینا خوب بشو نیستند. درد نفاق جزء بدترین دردهای این عالمه و شاید درمانی جز آتش نداشته باشه. امیدوارم خدا ما رو از ابتلای به نفاق رهایی بخشه و انشاءالله تو مسیر و صراط مستقیم امیرالمومنین حرکت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.